جلسه 13 26 دی ماه 1394.
به نام خداوند سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. جلسه 13 از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز می‌کنیم. هفته پیش کلاس ما تعطیل شد به سبب سفر من به واشنگتن و توفیق حضور در جمع عزیزان رو نیافتم. امروز اون قضا رو عرض می شود که به جا می آورم و ادا می کنم. جلسه 13 متکفل بحث از منبع معرفتی حافظه و تتمه بحث ما در باب منبع معرفتی گواهی یا تستیمونیس و انشالله اگر مجالی باشد به مقوله اسکپتیسیزم یا شکاکیت هم میپردازیم. فکر میکنم به غیر از این جلسه دو جلسه دیگه ما کار داشته باشیم و پس از آن میتوانیم دفتر معرفت شناسی رو ببندیم و به بحث دیگری بپردازیم. خرسندم بابت فیدبک های متعددی که از عزیزانی که این فایل های صوتی رو میشنون دریافت کرده ام، خصوصا که به مدد شبکه اجتماعی تلگرام ظاهرا در داخل کشور این فایل ها با سهولت بسی بیشتری و امثال این فایل ها قابل دانلود کردن و گوش کردن است و چنان که به من گفتند پاره از دوستانی که این شبکه های اجتماعی رو مدیریت می کنند، برخی از فایل های درس معرفت شناسی و تفکر نقادانه بالغ بر 8000 بار 9000 بار دانلود شده است در داخل و خارج کشور و البته اسباب خرسندی و توفیق بنده است. امیدوارم که این سنخ مباحث چه به کار دانشجویان فلسفه و کسانی که به نحو تخصصی این مباحث رو دنبال میکنن و چه کسانی که علاقه دارند به این حوزه ها و لزوماً کاروبار تخصصیشون فلسفه و معرفت شناسی و اموری از این دست نیست بیاید. از قضا با دوستی دیروز صحبت میکردم و صحبت از اپیستمولوژی و مباحث معرفت شناختی جدید بود، به اون میگفتم که کما اینکه اینجا هم به هر حال شبیه به این درس در کثیری از رشته ها پرکتیس میشه، تدریس میشود، اگر من باشم در زمره کسانی که برنامه های درسی رو تنظیم میکنند، حتما واحدی به نام معرفت شناسی رو برای عموم دانشجویان رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در برنامه می گنجانم. فکر میکنم به کار همه کسانی که در حوزه معرفت اندوزی کار جدی میکنند، اعم از متخصصان و عالمان علوم تجربی، علوم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی و دیگر دیسیپلین ها و رشته ها می آید. این دیسیپلینی که به هر حال در جهان جدید سر برآورده است و کسان متعددی در اون حوزه کار کردند. کریتیکال ثینکینگ یا تفکر نقادانه که در این جلسات هم ما به آن پرداختیم و انشاءالله در یکی دو جلسه آخر تتمه اون مباحث رو هم من ذکر میکنم، کم و بیش عنوان درسی است که در خیلی از رشته ها شما میبینید در مغرب زمین و آمریکای شمالی تدریس میشود و من امیدوارم روزی برسد که روایتی و نسخه ای از این مباحث، غالبا نه به این سبک و سیاق که در خور مباحث دانشگاهی است، در مقطع دبیرستان‌های ما در داخل کشور هم کریتیکال ثینکینگ یا تفکر نقادانه به نحوی تدریس بشود و ذهن و ضمیر دانش آموزان ما هم با این مقولات آشنا گردد و به جانشون بنشیند. این نگرشی که البته آثار و نتایج و برکات عدیده داره، چنانکه من میفهمم، فارغ از این که فرد علوم انسانی بخواند یا علوم تجربی، به هر حال به کار او می آید قطعا. خب من یک کتاب رو هم معرفی بکنم به دوستان، افزون بر کتابهایی که در ابتدای این کورس معرفی کردم، از آن جهت که بحث ما خصوصا در باب اسکپتیسیزم و شکاکیت رو، من فقراتیش رو از این کتاب انتخاب کردم و یادداشت‌هایی که جمع آوری کرده ام و تهیه برای بحث امروز و نوبت آتیمون مبتنی بر دو چپتر از چپترهای این کتابه. عنوان کتاب The Theory of Knowledge A Thematic Introduction، نویسنده چند نفرن، پاول موزر و عرض می شود که دایانا مولدر و جی تروت. کتابی چنان که از عنوانش برمیاد عرض می شود که مقدماتیست. آقای موزر استاد فلسفه دانشگاه شیکاگو، نویسنده دوم در دانشگاه کلورین در شهر پنسیلوانیا تدریس میکنه و نویسنده سوم هم اسیستان پروفسور فلسفی در لویولا، دانشگاه لویولای شیکاگو، و کتاب رو به نحو اینتروداکتوری نوشتن. فکر نمی کنم به فارسی ترجمه شده باشه تا جایی که من اطلاع دارم، شاید هم ترجمه شده است. نسبتاً هم جدیده کتاب، 1998 نسبتاً هم جدیده و انتشارات عرض می شود آکسفورد کتاب رو منتشر کرده. خیلی کتاب خوشخوان و روانیه، از طریق دوستی این به دست من رسید و بخشایش رو در مطالعه گرفتم و دیدم خیلی خوشخوان و خوش تقریره به اصطلاح. البته خوشبختانه ما کثیری از مباحث خود رو تا کنون تقریر کردیم. کتاب آقای منصور شمس، باز هم تأکید میکنم، آشنایی با معرفت شناسی انصافاً اثر خوبیه در زبان فارسی و زحمت بسیاریشون کشیده که این کتاب رو صورت بندی کرده و نگاشته. در این حال در میان آثار متعدد اینتروداکتوری که در زبان انگلیسی یافت می‌شود، این کتاب هم کتاب خوب و راهگشایی است. خب اگر خاطرتون باشه، نوبت پیشین به بحث از شهود یا تتمه بحث از شهود پرداختیم. من با استشهاد به دو داستان از دفاتر دوم و سوم مثنوی کوشیدم که معرفت شهودی رو توضیح بدهم. بحث ما سبقه عرفانی البته نداشت، سبقه معرفت شناسانه داشت و توضیح این که ما وقتی از intuitive thinking سخن میگوییم، به روایت معرفت شناسان، intuitive thinking متضمن چه مؤلفه ها و مقوماتی است، صدقی که پیشینی و غیر تجربی به دست می آید و به نحو مستقیم. باری پس از بحث از شهود و توضیح مبسوط راجع به آن و نسبت سنجی آن با علم حضوری و علم حصولی به روایت فیلسوفان مسلمان، به سر وقت تستیمونی یا گواهی رفتیم و توضیح دادیم که تستیمونی یک منبع از منابع مهم معرفتی است، منبع چهارم که ما بهش پرداختیم، و گفتم که در واقع میشه دو تلقی از شهود داشت. یکی inferentialist view of testimony بود که توضیح دادم در واقع شما در این تلقی گویی که میتوانید از یک منبع معرفتی دیگری هم حجیت معرفت شناختی وقایع رو به دست بیاورید، اما در این حال شهود هم بران صحه می نهد. و بعد اضافه کردم که ما وقتی در باب گواهی صحبت میکنیم، یکی وقت هست که گواهی به عنوان منبع معرفته، یک وقت هم هست که گواهی به عنوان منبع توجیه معرفتیه که محل کلام ما میتونه باشه. و گفتم یک وقت هست که سخن گواه برای ما محوریت داره، حالا مثال میزنم تا عرضم روشن‌تر بشه، یک وقت هم هست که خود شخص گواه و کرکتر اوست که چون موضوع گواهی خود رو میدانه گفته اش به معرفت می انجامد و به هر حال ما باید در باب او گمان زنی بکنیم و سخن گواهی که می تواند به توجیه باور بی انجامد. در اینجا خود گواه مهمه در پاره از مواقع، شخص گواه، اما برخی از مواقع هم هست که سخن گواه، به توضیحی که خواهم گفت. خب بذارید از همون تلقی اول بیاغازیم. ببینید نوبت پیشینم گفتم تستیمونی جای هیچ یک از منابع معرفتی رو که تاکنون ما بحث کرده این نمیگیره، یعنی شق چهارم یا بگیم منبع چهارم در اعداد منابع معرفتی است، بدین معنا که ما خیلی از داده های خود رو از طریق گواهی داریم. اگر من و شما فی المثل اکنون عموممون بر این باوریم که عمر کره زمین 4 میلیارد سال است، به سبب تحقیقاتی است که زمینشناسان کردند، عالمان علوم تجربی، اما من و شما که لزوماً عالم علوم تجربی در این رشته نیستیم که اعتماد میکنیم اون دو تلقی به قبول کردیم. خیلی از آنچه که در دانشگاه ها در سمینارهای علمی می آموزیم یا در کتاب ها می خوانیم، اینا تماماً صحه نهادن بر گواهی دیگران است، یعنی تستیمونی رو به عنوان یه منبع معرفتی قلمداد کردن، به توضیح که نوبتی پیشین هم اشاره کردم. شما از این بگیرید تا اخباری که ما شبانه روز می شنویم. نوبتی پیشین دو هفته پیش به زلزله هایتی اشاره کردم که من و شما هیچ کداممون احتمالاً تا کنون هایتی نرفتیم، یا دست کم در زمان وقوع زلزله مهیب هایتی در سال 2009 آنجا نبوده ایم. اما امروزه میگیم میدانیم که در هایتی زلزله مهیبی در سال 2009 وقوع پیدا کرده. چرا؟ چون در رسانه ها خوانده ایم و دیده ایم. به رغم اینکه البته همیشه باید جای خطا رو گذاشت و حتما هم باید لحاظ بشود، اما از منبع دیگری نمیشد اون رو بدانیم. نه اینفراسپکشن به ما میگفت و میتوانست بگوید که در هایتی زلزله رخ داده، نه لزومن پرسپشن، یعنی کسانی که در کشور هایتی و در محل وقوع زلزله نبودند دیگه تماما عرض میشود که درکشون مبتنی بر ادراک حسی مستقیم نبوده است، و نه عقل به معنایی که به تفصیل ازش سخن گفتیم، یعنی معرفت شهودی غیر تجربی. هیچ یک از اینها نمیتوانست منبع معرفت بخش باشه برای ما که در هایتی زلزله رخ داده. یا بذارید باز حادثه عرض می شود اخیر که به هر حال بسیار هم در آن درباره آن سخن رفته است اشاره بکنم، قصه حمله به سفارت عربستان در تهران که چند سباهی است نقل محافل و نقل مجالس عرض می شود سیاسی و خانوادگی در داخل و خارج کشور شده است. خب هیچ یک از من و شمایی که اینجا نشسته ایم در اون روزها تهران نبودیم. اگرم بودیم لزوما نمیدیدیم که نمیدیدیم، یعنی ادراک حسی نمیکردیم که جمعی به سفارت عربستان حمله کردن. اما اکنون من و شما میدانیم که حدوداً 15 روز پیش 20 روز پیش به سفارت عربستان حمله شده در تهران. اگر از من و شما بپرسن از کجا میدانید، میگیم خب در رسانه ها خوانده ایم و به هر حال در منابع مختلف خبری در سایت ها آمده است، مقالات متعددی راجع به آن نوشته شده، تحلیل های گوناگونی از آن به دست داده شده. اکنون میدانیم که به سفارت عربستان در تهران حمله شد. منبعی که موجه میکنه این معرفت رو عبارت است از گواهی. خب در این حال توجه داشته باشیم، پاری از اوقات هست که آنچه که گواهی به ما میگوید میتونه مؤید معرفت پیشین ما باشه یا آنچه که از قبل بهش باور داشته ایم. پاری از اوقات هم این چنین نیست، به توضیح که عرض میکنم. ببینید شما فرض کنید یه موقع هست که تو خونه نشسته اید و صبح تا از بیرون نرفته اید، هیچ ارتباطی هم با فضای مجازی یعنی شبکه اینترنت هم نداشته اید، فرض کنید. بعد دوستتون از داخل یا خواهرتون از خارج ببخشید وارد منزل میشه و میگه عجب برفی بیرون میباره. شما میگه اه برف داره میباره؟ او داره گواهی میدهد که شما بدان که برف بیرون میبارد. اگر شما از خونه رفته بودید نیم ساعت بیرون خودتون میدیدید این مبتنی بر ادراک حسی بود این دیتا که برف سنگینی در حال باریدن است. اما حالا که خواهر شما اومده داخل منزل به شما میگه بیرون داره برف میباره. اولی مبتنی بر پرسپشن بود، دومی مبتنی بر تستیمونی. در این حال فرض کنید شما تو این فاصله اخبار رو هم نگاه کرده بودید و اخبار گفته که الان داره در تورنتو یا در تهران برف سنگینی میباره. خب وقتی که او میاد داخل و این رو به شما میگه، بر اون چه که قبلا شما دانسته اید صحه می نهد. ولی به هر حال شما این رو از طریق گواهی دیگری تلقی و قبول کردید. حالا یا خواهرتون اومده فیس تو فیس به اصطلاح با شما در میان نهاده یا در رسانه ها خوانده اید. گواهی به عنوان منبع معرفت یا منبع معرفت مستقیم به اصطلاح وقتی به حساب میاد که شما این رو تنها از اون منبع بتوانید سراغ بگیرید و الا میشه inferentialist view of testimony. لغت پیشین گفتم inferentialist view of testimony. یعنی نوعی تستیمونی که مبتنی بر استنتاجه. inferentialist view of testimony. استنتاج گروانه است بدین معنا که شما استنتاج میکنید و بعد از طرق دیگری هم میشه مؤید این دیتا یا این امر معرفت بخش رو شما بهش برسید یا در معرضش قرار بگیرید. اما اگر منبع دیگر معرفتی برای احراز معرفتی در میان نباشه، اون وقت است که شما براتون مهمه که کسی که داره این سخن رو عرض می شود که با شما در میان می نهد یا هر چه که میگه، اون وقت با نوع ارزیابی درباره شخص گواه هم همراهه. ارزیابی درباره شخص گواه به چه معنا؟ به این معنا که خب اگر منبع دیگری یا محک دیگری نیست که من به مدد اون بتوانم فلان سخن و مهمان سخن رو محک بزنم، در باب خود این آدم که این آدم یا این شخص گواه علل اصول آدم راستگویی، پیشینه تربیتی او چگونه بوده، حالا خصوصا وقتی که قصه خیلی حساسه، مثلا در دادگاه ها فرض بفرمایید یا در باب یک امر سیاسی که میخواد یه تصمیمی در حزب گرفته بشه، یک اکت سیاسی شما بکنید و یه آدمی که معتمد شماست به شما بگوید یا در اون جلسه بگوید که به حال حزب رقیب چنین تصمیمی دارند، قبلی فرمایید مثال میزنم، اون موقع است که خیلی مهمه که این کسی که داره گواهی میده گواهی است که به هر حال در مجموع به قدری که عقلا آدم رو مذمت نکنن میشه روش حساب کرد یا نه، که داره منو میفریبه. بنات فرمودی کسی که در دادگاه به هر حال معلوم باشه که چند مورد دیگه بوده دروغ گفته، خب قاضی به نحو دیگری روی او حساب بکنه. مخصوصا همینطور که عرض میکنم شخص گواه فقط اوست که میتواند در این باب سخن معرفت بخش علل اصول بگوید، ما از طرق دیگری نمیتونیم کسب خبر بکنیم. در این باب که من مثال زدم، مثال ساده که برف میبارد، خب خواهر شما از در اومد تو به شما گفت که داره برف میباره، تلویزیون هم به شما این رو گفته، ممکنه دو سبب پدرتون هم بیاد همین رو بگه، میشه به طرق مختلف این رو محک زد. اما وقتی یه حادثه، یه قتله، یه کسی داره شهادت میده که شب حادثه فلانی رو من اطراف منزل دیدم، خیلی مهمه سرنوشتاز این تستیمونی که او به دست میده. مثال میزنم اینجاست که ارزیابی درباره شخص گواه هم خیلی اهمیت داره. یعنی در اپیستمیک ولیو و اپیستمیک ایوالویشن شما در باب اون سخن و کانتنت، ارزیابی شخص گواه هم مهم است. این چنین نیست که ما بگوییم کاری به این نداریم که شخص گواه هر کی میخواد باشه، نه، در توجیه باور، در معرفت بخش بودن اون سخن ما قطعا باید یک رزرویشن، این ملاحظاتی راجع به شخص گواه هم داشته باشیم. اما پاره از مواقع هست که سخن گواه شخصی که گواهی میده میتونه برای مخاطب معرفت بخش باشه، هرچند برای خود فرد نه، اما برای گوینده نه. در اینجا ما بیش از این که به کاراکتر فرد توجه داشته باشیم، به سخنی که گفته شده محل توجه ما ببخشید میشه، سخنی که گفته شده و در باب این میشه یک گمانه‌زنی معرفتی بکنیم. مثل چی؟ ببینید، عموم سخنانی که متخصصان حوزه‌های مختلف معرفتی با غیر متخصصان در میان می‌نهند. مثلا من فرض کنید یه تئوری رو در علم شیمی می‌خوام توضیح بدهم، درسته؟ من به عنوان متخصص یا شما به عنوان متخصص ممکنه خودتون چون معرکه آراست قائل به این باشید که تئوری بدیل از این موجه تره یا با پاره ای از دیتاهای جدیدی بیشتر میخونه و خود من الان به این باور نداشته باشم، اما وقتی که دارم انتقال میدم با شما در میان مینهم، این کاملا میتونه برای شما معرفت بخش باشه. دقیق فهمیدید؟ یعنی کل عموماً جنس سخنانی که متخصصان برای غیر متخصصان میگویند در دیسیپلین‌های مختلف، با اینکه میتونه برخی از اینها معرکه آرا باشه و برای همکاران و همصنفان کسی که این سخنانو داره میگه یا حتی برای خود اون فرد این امر معرفت بخش نباشه، یعنی هنوز این تئوری رو او تلقی به قبول نکرده یا معتقد گیر و گرفتاش کمتر از دیگر تئوری بدیل نیست، اما مخاطب میتونه اون رو بفهمه و این سخن گواه هست که اینجا خودش معرفت بخش میتونه باشه. دقیق فرمودید؟ خب اگر تعبیر inferentialist view of testimony که نوبت پیشین هم به تفصیل سخن گفتم، امروز هم اشاره کردم، و همچنین تفکیک میان شخص گواه و سخن گواه و در مواردی که ما راه دیگری نداریم برای احراز معرفت، تأکیدی که ارزیابی درباره شخص گواه باید بکنیم محل نظر دوستان باشه، این چنین است که فکر میکنم میشه اهمیت معرفتی تستیمونی و مشارکت اون در شکلگیری ستابگیری که ما رو صورت بندی کرد. من یکی دو نکته دیگه راجع به گواهی بگویم و فکر میکنم دیگه میتوان پس از آن پرونده بحث از تستیمونی رو هم بس و به سر وقت منبع معرفتی حافظه رفت. خب اگر من از شما سوال بکنم که آیا شأن گواهی تستیمونی به عنوان یک منبع معرفتی مانند پرسپشن یا تفاوتی داره با پرسپشن، چه نسبتی با اینتروسپکشن و درون نگری داره چنان که تا کنون گفتیم، پاسخ معرفت شناسا این است که یه تفاوتی میان تستیمونی از سوی و پرسپشن و اینتروسپکشن از سوی دیگری وجود داره. چه تفاوت؟ تفاوت اینه که پرسپشن و اینتروسپکشن دو منبع معرفتی جنراتیو هن، یعنی دو منبع تولید کننده معرفت هن، نیت دارید؟ اما تستیمونی در تولید معرفت منبع مستقلی به حساب نمیاد، بلکه شأن تستیمونی عبارت است از شأن انتقال معرفت، نه تولید معرفت. ببینید مثال بزنم باز برای اینکه روشن‌تر بشه که نهایتاً تستیمونی ها باید مبتنی بر پرسپشن و احیاناً اینتروسپکشن باشه. ببینید من فرض بفرمایید که الان در محل کارم هستم، یکی از همکاران میاد داخل و میگه که شنیدی که دیشب در فلان محله تصادف سختی رخ داده و 4 ماشین به هم خوردن و یه نفر به شدت زخمی شده الان بیمارستانه. من میگم نه. میگه آره من این رو شنیدم و متاسفانه راهم بند اومده و پلیس داره بعد جستجو میکنه ببینه چه بوده قصه. خب من الان اگر این سخن رو تلقی به قبول میکنم از کدوم منبع معرفتی تستیمونی؟ من از این دوستم میپرسم شما دیدی خودت؟ یا میگه نه 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 فلانی به من گفت، رضا به من گفت. رضا هم از قضا همکار ماست. بعد اون رو من میبینم میگم که آره شنیدم این چنین بود و فلان، شما دیدی خودت؟ میگه نه فریبا به من گفت. ببینید هی این سلسله مراتب میتونه عقب بره، به شرطی که البته بازم تاکید میکنم اگر منبع معرفتی مستقل دیگری نباشه ما باید درباره شخص گواه هم ارزیابی داشته باشیم، اینا همه سر جای خودش، یعنی قطعا باید یه سازوکارهایی در جای خودش لحاظ بشه و هرچه اهمیت موضوع بیشتر میشه چنان که توضیح دادم ملاکای ما سختگیرانه میشه در باب شخص گواه. اما الان اون رو نمیخوام توضیح بدم، در باب سازوکار منبع معرفتی تستیمونی. خب من از فریبا بعدن سوال میکنم، فریبا هم میگه به من که نه اینو نیلوفر به من گفته. نهایتا این سلسله مراتب باید به کسی ختم بشه که اینو دیده باشه و الا این متضمن تسلسل و معرفت بخش نیست. اون وقت من نیلوفر رو که میبینم میگه آره من صبح که از خانه آمدم بیرون دیدم که این ماشین های تصادف کرده اونجا خورده بودن و شیشه ها ریخته بودن و یه نفر هم عرض می شود که روی زمین خوابیده بود یا فرض بفرمایید که داشتن او رو منتقل می کردن به بیمارستان و پلیس هم رسیده بود و داشت بررسی می کرد. ببینید این تستیمونی ها یه جایی به پرسپشن باید ختم بشه و الا همینجور این متضمن تسلسل و افاده معرفت نمی کنه. پس این چنینه که پرسپشن می تونه منبع معرفتی جنراتیو باشه، یعنی تولید کننده معرفته، همچنان که اینتراسپکشن این چنینه، ادراک حسی و درون‌نگری، هر دو در اعداد منابع تولید کننده معرفته. اما وقتی که میرسیم به گواهی، گواهی نقش انتقال دهنده معرفت رو داره. به حافظه هم که دقایق دیگر برسیم میبینیم حافظه نقش حفظ کننده یا نگهداری کننده معرفت شده. به این معنا جنس گواهی از این حیث با پرسپشن و درون‌نگری متفاوته، چون درون‌نگری هم دیدیم یک منبع معرفتی دیگر است اما به تعبیر معرفت شناسان اینر سنس، حس درونیه، چنان که به تفصیل در باب اون توضیح دادیم. تستیمونی هم هرچند گریز و گزیری از تستیمونی نیست اما به هر حال باید بدانیم که نسبتی داره با ادراک حسی و درون‌نگری و در این حال تفاوتی داره و از حسی هم تشابهی، به این معنی که معالا و نهایتا معرفت بخشه. بازم تأکید میکنم اگر من فی المثل در حال خوندن متونی هستم در باب انقلاب مشروطه، مثلا کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی رو میخونم، کتاب مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی رو میخونم و امثال ذالک و آثار تاریخی که در این باب نگاشته شده، حالا اهم از آثار تحلیلی یا آثاری که سبقه تاریخی به اصطلاح نریشن داره، یعنی نقل روایت داره، اگر من آنچه که میخونم رو تلقی به قبول میکنم، اینا همه مبتنی بر تستیمونیه، همه مبتنی بر گواهی است که فیلم مثل کسروی در این کتاب داده، آجودانی در بهمان کتاب داده، کرمانی در کتاب دیگری داده و امثال ذالک. نسبتی با پرسپشن نداره. پرسپشن وقتی است که من خودم شاهد وقایع مشروطه باشم. خود این حضراتم که نوشتند از می شود که مبتنی بر پرسپشن نبوده. بله اگه خاطرات یکی از دولتمردان و سران مشروطه رو من و شما بخونیم اون مبتنی است بر پرسپشن و البته حافظه، به توضیح که خواهم گفت فرق میکنه. منی که به هر حال به این معنا بازیگری نکردم، پلیر نبودم، اینجا تماشاگرم، اما خب بر اساس اسناد و مدارک دارم کار خودم رو میکنم، بازم اینجا تستیمونیه که داره محوریت پیدا میکنه و اساسا اختلاف آرا هم از همینجا پدید میاد. یعنی فلان مورخ رأیی در باب انقلاب مشروطه داره، بهمان مورخ رأی دیگری و تحلیل دیگری رو اختیار میکنه، در باب انقلاب اکتبر روسیه چند جور تحلیل، اهم از تحلیل کرایی سربرآوردن انقلاب و چگونگی ربط و نسبت وقایع با هم دیگه، اینا تماما دیگه معرکه آراست که امر طبیعیه و تماما مبتنی بر تستیمونیه بدین من. اما چنان که عرض کردم گواهی نقشش انتقال دهنده معرفته و در مقام قیاس با ادراک حسی و درونگری که جنراتیون این تفاوت رو دارد. بسیار خوب، بریم به سر وقت حافظه. قبل از این که من به سکپتیسیزم و قلمروی معرفت که وعده کرده بودم برسیم، بپردازیم و ببینیم که چقدر از بحث ما در باب منابع معرفت اختصاصی به حافظه داره به عنوان آخرین منبع در اداره منابع پنجگانه. قبل از اینکه این بحث رو بگم، چون پاری از دوستان قبل از برگزاری این کلاس هم از من سوال کردن که گفتن فلانی آیا منابع معرفت 5 تا یا 6 تا، اشاره هم کردن به یکی از درس گفتارهای جناب مصطفی ملکیان که ایشون گفتن که ما 6 منبع معرفتی داریم. حقیقتش چون که من در میابم و میفهمم، 5 منبع اصلی معرفت همین منابعی است که ما با هم بحث کرده ایم و امروز هم با بحث از حافظه ختم می شود. فقط بحث از عقل و شهود رو که به تفصیل شاید 2 جلسه بهش پرداخته ایم رو، خب عده اینا رو 2 منبع معرفتی در نظر می گیرن، به این معنی که خب به عقل که می رسن اصناف عقلانیت رو هم از یکدیگر تفکیک می کنن. مثلا عقل استدلالی یا عقل استنتاجی که درباره اون سخن گفتیم، در مقابل شهودی که نان اینفرنشیال و غیر استنتاجیه. یعنی عقلی که فرآورده های استنتاجی دارد رو از عقلی که فرآورده های غیر استنتاجی دارد تفکیک میکنن و به این معنا عقل و شهود رو 2 منبع در نظر میگیرن. اما در پاره از متون هم به این معنا، چنان که من با عنایت در حین تدریس گفتم، عقل / شهود اینها رو یک جا به حساب می آورم. به این معنا شما میتونید بگید که 5 یا 6، بسته به این که شما عقل و شهود رو 2 معنا در نظر بگیرید، یعنی ببخشید 2 منبع در نظر بگیرید، یا به هر حال شؤون مختلف عقل رو یا بروز و ظهورهای مختلف عقل رو 1 منبع در نظر بگیرید. خب پرانتز بسته، در باب حافظه چه میشه گفت؟ درک عرفی ما میگوید که اگر ادراک حسی که به تفصیل درباره اون سخن گفتیم یکی از منابع معرفتی است، درون نگری منبع دوم معرفتی است، عقل / شهود منبع سوم معرفتی است و گواهی منبع چهارم معرفتی، خیلی از آنچه که ما میدانیم و تلقی به قبول کرده این مبتنی بر آن چیزی است که مموری یا حافظه نامیده میشود. حافظه متکفل انجام دادن چند کار است وقتی که از حافظه یا مموری ما سخن میگوییم. یکی به یاد داشتنه، یکی به یاد آوردنه، یعنی ریکال کردنه. حافظه هم میتونه به عنوان یکی از مانند تستیمونی، مانند گواهی دیگران، یکی از منابع توجیه معرفتی باشه و یکی از منابع معرفت. چه تفاوتی داره به یاد داشتن و به یاد آوردن؟ کم و بیش روشن است و درک عرفی ما از آن هم بران هم صحه می نهد. من خیلی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده رو مادامی که نیازی نداشته باشم گویی که حافظه به مثابه یک مخزن است که اینها اونجا قرار گرفتن. اما مهم این است که اندل لزوم و در موعد مقتضی میتونم اون رو ریکال بکنم، به خاطر بیاورم، به یاد بیاورم. به این معناست که به یاد داشتن و به یاد آوردن هر دوتا با هم از اموری است که حافظه با آن شناخته می شود، به یاد داشتن و به یاد آوردن.
این که من مثلا هفته پیش فلان مهمانی بودم، خب در حالت متعارف اگر دچار آلزایمر نشده باشم و هوش و حواس متعارفی داشته باشم به خاطر دارم، این در لزوم به خاطر هم می آورم، یعنی به یاد دارم و به یاد آوردن. خیلی از آنچه که ما خصوصا در حوزه سلف نالج، یعنی درک و تلقی که از خود داریم رو اگر الان شما مرور بکنید، تماما متکی به منبع معرفتی حافظه است و ما شاید کمتر توجه داشته باشیم به سان ماهی که در آب غوطه می‌خوریم که اگر یک وقت خدای نکرده حافظه‌مون رو از دست بدیم چگونه کثیری از آنچه که امروزه برای ما تلقی به قبول شده است به نحو بدیهی اینا از همه از میان رخت بر می‌بنده و هویت ما زائل میشه، چون اینا تماما به سان یه مخزنی در حافظه ما قرار گرفته است. گذشته ما، پیشینه تربیتی ما، پیشینه معرفتی ما، جاهایی که بوده ایم، سفرهایی که کرده ایم، خیشان، بستگان، دوستان، کسانی که دچار بیماری آلزایمر میشوند و رفته رفته حافظه خود را از دست میدهند، به این معنی هویت خود را هم از دست میدهند. اینکه چه کسی بوده اند رو و چه کسی هستند رو از دست میدهند و فرد به خاطر نمی آورد دیگه رفته رفته. نمیدونم این فیلم استیل آلیس رو شاید دوستان دیده باشن. من اخیراً دیدم، در اخیراً یعنی چند ماه پیش در سینما در شهر تورنتو. قصه ظاهراً در واقعیت هم جایی داشته است و کارگردان مبتنی بر آن فیلم رو ساخته است. فکر کنم یک جایزه اسکار رو هم این فیلم گرفت. استیل آلیس. آلیس خانمیه که استاد زبانشناسی دانشگاه کلمبیاس اگر اشتباه نکنم، چون فیلم در نیویورک میگذشت و خب خانواده ای داره و زن موفقی است در کارش، چند تا فرزند داره، عرض می‌شود که عروس داره و بعد از یک کنفرانسی که شرکت کرده بود قصه به یه معنی آغاز میشه که در این سخنرانی یکی دو تا کلمه رو از خاطر میبرد، دو تا اصطلاح فنی رو. خب آدم فکر میکنه که پیش میاد دیگه و به هر حال ممکنه استرس باشه، خستگی باشه، هر چیزی. از اینجا آغاز میشه. بعد رفته رفته او متوجه میشه که نمیتونه به سال گذشته به حافظه خود تکیه بکنه به این معنی و بعد به پزشک مراجعه میکنه و او هم آزمایش‌هایی میدهند و میگوین بله این یه بیماری است که دوچار شده تو و در یک بازه زمانی رفته رفته خیلی چیزها رو از دست میدی، یعنی قدرت تو بر نگاهداری اونها زائل میشه. خب این در تکلم و به اصطلاح سخن گفتن هم بروز و ظهور پیدا میکنه و نوع آلزایمر است که او خیلی میکوشه که باش مقاومت میکنه و مبارزه میکنه با اون، اما خب خیلی عرض میشود که حریف این مشکلات نیست. مجبور میشه شغل دانشگاهیش رو هم پس از مدتی استعفا بدهد. دانشجو ناراضی بودند، دیگه تمرکز رو نداشت سر کلاس ها. بعد نشان داد رفته بودند با همسرش در یک ویلایی که اوقاتی رو اونجا سپری کنن، چون حال خوشی هم نداشت به لحاظ روحی. یه بخش خیلی تاثیرگذار فیلم جاییست که او میگرده در ویلا دنبال دستشویی و پیدا نمیکنه و عرض میشود که خودش رو خیس میکنه و بعد گریه میکنه. خیلی تاثیرگذاره و نشان میدهد. اما نهایتا اینکه فیلم استیل آلیسه، او در جمع کسانی که دچار این مشکلن حاضر میشه و به هر حال میکوشه حالا با کمک بچه‌هاش یه تاکی به هر حال چیزایی که جلوی چشمش بوده بارها خونده بوده چند دقیقه صحبت بکنه و تماما عنوان فیلم هم از این برگرفته شده. درسته که این آلیس اون آلیس 10 سال پیش نیست، آلیس چند سال پیش نیست، اما استیل آلیس. مرادم حالا این بحث حافظه است و اینکه چه نسبت وثیقی حافظه با هویت ما داره و به لحاظ معرفت شناختی حجم کثیری از آنچه که ما میدانیم یا فکر میکنیم که میدانیم که ممکنه ناموجه باشه از منبع معرفتی حافظه برد گرفته شده به توضیح که عرض کرد. خب یکی از توضیحاتی که راجع به حافظه داده شده و تعریف حافظه به معنی معرفت شناختی کلمه این بوده است که حافظه به عنوان یک منبع معرفت گذشته نگر یا منبع معرفت نسبت به گذشته است. این اون تلقی است که ابتدا ممکنه به ذهن متبادر بشه که حافظه منبع معرفت گذشته است، معرفت به گذشته، چون چنان که آوردم ما وقتی که به حافظه نگاه میکنیم خیلی از آنچه که میدانیم مبتنی است بر اتفاقاتی که در گذشته افتاده، چه من چیزی رو خوانده‌ام و در حافظه من مانده است، گفتم به یاد داشتن و به یاد آوردن و در موعد مقتضی اون رو ریکال میکنم، یا صحنه هایی رو که دیدم، مناظری رو که دیدم، افرادی رو که ملاقات کردم، سفرهایی که کردم، همه اینها در حافظه من جا دارد به سبب اتفاقاتی که در گذشته رخ داده. خب ممکن است در وهله نخست دم دستی ترین تلقی که از حافظه میتوان به دست داد این است که حافظه منبع معرفتی است نسبت به گذشته. اما آیا این تعریف درستی است یا بگوییم جامع الاطرافی است؟ معرفت شناسان معتقدند که نه، دو دسته شواهد علیه این تلقی یافت میشه که ما بگوییم که حافظه عبارت هست از منبع معرفتی نسبت به گذشته. اون دو دسته شواهد چیه؟ در واقع سخن بر سر اینه که این تعریف نه مانع و نه جامع. یعنی چی نه مانع و نه جامع؟ مانع به این معنا که میشه در دیگر منابع معرفتی هم اموری رو سراغ گرفت که معطوف به معرفت ما نسبت به گذشته است. این چنین نیست که ما بگوییم حافظه عبارت هست از آنچه که، یعنی آنچه که از منبع معرفتی حافظه به دست میاد صرفاً در گذشته محقق شده است، یا تنها به مدد حافظه است که ما میتوانیم معارفی که گذشته نگرم یا معطوف به اتفاقات و تحولات در گذشته ان ما کسب معرفتی بکنیم. کسانی که معتقدن حافظه منبع معرفتی نسبت به گذشته است، در واقع سخنشون رو میشه این چنین صورت بندی کرد و به نحو پرسشی مطرح کرد که آیا باورهای ما با رخدادهای گذشته ارتباط علّی داره یا نداره؟ آیا باورهای مبتنی بر حافظه باید در ارتباط علّی با رخدادهای گذشته باشن یا نه؟ رابطه علّی نیست. حالا با توضیحی که عرض میکنم با این دو دسته شواهد احتمالاً از بشود که عرایزم روشن‌تر میشه. چرا میگیم حافظه یک منبع معرفتی نسبت به گذشته اگر قرار است که ارتباط ارگانیک و وسیقی میان اینها باشه؟ این نه مانع اغیاره و نه جامعه افراد به تعبیر منطقیون. چرا؟ بذارید این مثال رو بزنیم راجع به مانع بودنش. یعنی هستند دیگر منابع معرفتی که گذشته نگرند، ادعا اینه. ببینید مثلا من عرض میکنم شما منبع معرفتی تستیمونی که راجع بهش هم سخن گفتیم در نظر بگیرید. اگر یک کسی در حال تحقیق در باب عصر روشنگریست، enlightenment، در قرن 21 و داره کار تحقیقی میکنه، تحولات قرن 18، خب خیلی از منابع و مدارک رو میخونه و در اون ما داره تأمل تتبع میکنه و بعدا هم محصول تأملات و تتبعاتش رو در قالب مقاله یک کتاب منتشر میکنه. پس درسته که این اسکالر در قرن 21 زندگی میکنه و درسته که او در قرن 18 هم نزیسته، اما معرفتی که داره به دست میآورد علل ادعا که مبتنی بر داکیومنت ها و تتبعات و تأملات اوست ناظر به امریست که در گذشته محقق شده و در این حال از حافظه خود هم مدد نمیگیره. همه اینا مبتنی بر مستندات دیگران است. این اموری که مستند است و داکیومنت هایی است که پدید آمده است. پس کار اون اسکالر معرفت بخشه، نوعی معرفت نسبت به گذشته است، در این حال به مدد منبع معرفتی حافظه صورت نمیگیره. اگر این چنین باشه نمیشه ادعا کرد که حافظه صرفاً و تنها منبع معرفتی است که ناظر به گذشته است. چرا که با توضیح که عرض کردم میشه از تستیمونی و گواهی هم به مثابه یکی دیگه از منابع یاد کرد که علل اصول فراورده های آن، علل اصول نه لزومن، میتوانند معطوف به گذشته باشه. اگر من از بیرون وارد اتاق بشم و به شما بگویم بیرون داره الان برف میباره، اینم گواهی ناظر به امری که اکنون داره اتفاق میفته. اما این مانع از این نمیشه که پاره از آنچه که عبارت هست از محصول منبع معرفتی تستیمونی گذشته نگر یا معطوف به گذشته نباشه. به توضیح که گفتم، پس از این حیث حافظه هم داستان با تستیمونیه و معرفت بخش بودن نسبت به آنچه که در گذشته رخ داده وجه ممیزه و امر اختصاصی منبع معرفتی حافظه نیست. این از قصه مانع بودنش. در باب جامع بودنش چطور؟ در باب جامع بودنش هم به نظر میاد که همه آنچه که ما از حافظه میشناسیم و اون رو به کار میگیریم لزوماً معطوف به گذشته و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نیست. ببینید مثلا اصول قواعد ریاضی یا اصول دستور زبان، هرچند یه برهه ما اینها رو یاد گرفته ایم البته، اما امروز هم اونها رو به کار میبریم و هر وقت که لازم باشه اونها رو به کار میبندیم. این چنین نیست که یه امری بوده که در گذشته اتفاق افتاده و دیگه تمام شده. نمیشه گفت که اصول قواعد ریاضی یا اصول دستور زبان یه امری بوده معطوف به گذشته و امروزه دیگه جایی ندارن و من به یه معنا هرچه که اینها رو میخوام به کار ببرم یه اتفاقی است که در گذشته رخ داده، نه معطوف به اینجا و اکنون هم هست. من همین الان و در حین گفتگو کردن با شما یا در هنگام نوشتن اصول قواعد رو باید به کار ببندم یا تلاش میکنم که به کار ببندم. این فرق میکنه با اینکه قصه احمد شاه رو بخوانم و فرض بفرمایید که از او سخنی بگویم، یا نه حالا احمد شاه هم که باز مبتنی بر تستیمونی میشه، این فرق میکنه با آنچه که من در باب خاطراتم در دوران دبیرستان با شما سخن میگویم یا شما از سفری که دو ماه پیش رفته اید دارید برای من میگویید. این جنسش با اون فرق میکنه. دوران دبیرستان من تموم شده رفته، سفر دو هفته پیش شما تموم شده، اون پرونده دیگه بسته شده، باز نیست. شما ریکال میکنید فقط برای اینکه با دیگری در میان بدهید. اما قصه اصول و قواعد ریاضی یا اصول دستور زبان فرق میکنن، ولی در این حال مخزن همون مخزن حافظ است. همونی که گفتم اگر از دست بره هویت فرد هم از دست رفته، ادعا این است که آنچه که در این مخزن یافت می شود تنها معطوف به گذشته نیست، تنها در اداد اموری نیست که ما در گذشته اونها رو فرایاد آورده باشیم یا در ذهن و ضمیر خود و در منبع معرفتی حافظه گنجانده باشیم. به این معنا پس منبع معرفتی حافظه چنان که آوردم، اگر رابطه اون رو با معرفت به گذشته بخواد بسنجیم، نه مانع است و نه جامع است و ما میتونیم بگیم که بله با رخدادهای گذشته نسبتی داره، رابطه‌ای داره آنچه که معطوف به گذشته است و اوناست که من رو مدد میرساند اگر هوش و حواس درستی داشته باشم که نقل بکنم. البته خطا هم در منبع معرفتی حافظه قطعا رخ میده، مانند دیگر منابع معرفتی است. حساب دروغ گفتن یا شیادی کردن از خطا کردن جداست. من واقعا ممکنه در نقل یه خاطره به خطا بیفتم، نه اینکه بخوام با عمد و عنایت شما را به خطا بیفکنم و دروغ بگویم، اونم در جای خودش. حافظه البته که منبع معرفتی مهمیه، در این حال میتونه خطاهایی هم در آن راه پیدا کرده باشه. ما به هر حال خاطرات سیاسی، خاطرات شفاهی افراد از بزرگان عالم سیاست، فرهنگ، هنر، روشنفکری رو که میخوانیم، خب اینا همه خاطراتشونه و همه اینها لزوماً موجه هم نیست، اما خب یک منبع معرفتی است که بدیل نداره. به همین سبب شما مثلا پروژه خاطرات شفاهی هاروارد رو که میبینید، محصولاتش رو اونایی که علاقمندن مثل من با ولع میخونن، دوست دارن ببینن خب شخصی که مد نظر است چه نکاتی گفته از گذشته خود، دیدارش با افراد، با کسانی که سر و کار داشته است. ولی در این حال میدونه که ممکنه یه خطایی هم در اونها راه پیدا بکنه، اما این مانع از این نمیشه که شما بالمره از منبع معرفتی حافظه چشم پوشی بکنید. مثلا من خاطرم هست کتاب خاطرات شفای هاروارد، خاطرات مرحوم حائری یزدی رو که میخواندم، مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی، فرزند آشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، خب در باب آشناییش و مرابطاتش با آیت الله خمینی، دورانی که درس میخوانده در انگلستان قبل و بعد از انقلاب بهمن 57، اینا خب نکات جالبی نقل کرده و خواندنی. خب نمیشه گفت اینا 100% درسته علل اصول، اما خب اگر اینا را نقل نمیکرد از چه طریق دیگری میشد به پاره از این امور راه یافت؟ اینا فرمودید به این معنا در حین اینکه میتونه حافظه درش خطا راه پیدا بکند و با عنایت به اینکه مانع افراد و جامعه اغیار به معنای اینکه عبارت است از صرفاً منبع معرفتی که معطوف به گذشته است نیست، اما در جای خود مقتنم و معرفت بخش است. نکته آخر هم در باب حافظه، چنان که در باب تستیمونی هم گفتم، حافظه نقش پرزرواتیو داره، یعنی نگه دارنده است، جنراتیو نیست، جنراتیو مانند منابع ادراکی حسی و تستیمونی، بلکه پرزرواتیوه، نگه دارنده است. تستیمونی انتقال دهنده است، توجه دارید، تستیمونی انتقال دهنده است، حافظه نگه دارنده است، ادراک حسی و درون‌نگری جنراتیو یا تولید کننده. اینا تفاوتی است که میان منابع مختلف معرفتی میشه سراغ گرفت و عرض میشود مد نظر قرار داد. خب تصور میکنم که بحث از حافظه رو هم همینجا به پایان ببریم. خوبه تتمه وقت رو که حدوداً یه روب مانده از بحث امروزمون، من به قصه شکاکیت و قلمرو معرفت اختصاص میدم. البته بحث ما تمام نمیشه قطعاً، و انشاءالله تتمه اون رو و همچنین تتمه بحث از تفکر نقادانه رو به دو جلسه آتی میسپاریم و کل این دوره رو در 15 جلسه ختم میکنیم. دوباره یادآوری میکنم از جایی که بحث رو آغاز کردیم در این سلسله جلسات تا اینجا که پایان جلسه 13 است، مسیر رو که آمده این مرور میکنیم و نقشه راه رو به عزیزان یادآوری میکنم تا تتمه بحث رو هم مد نظر قرار بدهید و ببینیم که ما از جاده آیا خارج شده ایم یا نه و به بیراهه رفته ایم یا نه، که من کوشیدم چنین نباشه. ما از معرفت شناسی در معنای جدید کلمه از جلسات نخستین آغاز کردیم و گفتم که اپیستمولوژی متضمن چه معنایی است، گفتم پروپوزیشنال نالج در معنای امروزین و آنچه که در دیسیپلین معرفت شناسی بحث می شود. بعد حدود و صغور معرفت رو توضیح دادیم، گفتم که معرفت با حدس صائب یا لاکی گس چه تفاوتی داره و ما در معرفت شناسی میخوایم چی کار بکنیم، ادله‌ای که لحه مدعیات اقامه میشه رو بشناسیم و اونها رو برشماریم و نهایتاً ستا بیلیف یا نظام معرفتی خود رو سامان ببخشیم. بعد رفتیم سراغ ساختار معرفت و توضیح دادم که بنابراین چه که از زمان قدیم تا کنون در مباحث فلسفی آمده است، معرفت رو عبارت از باور صادق موجه دانستن، تریپارتایت دفینیشن اف نالج. بعد در باب باور سخن گفتم، در باب صدق به تفصیل سخن گفتم، در باب توجیه به تفصیل سخن گفتیم، تئوری های هر یک از اینها رو برشمردیم، به بحث گذاشتیم، اشکالاتی که این تلقی کلاسیک از معرفت داشت رو البته به میزان مختصری با طرح مشکله گیتیه و یکی دو پاسخی که به گیتیه داده شده است رو هم در جلسات به بحث گذاشتیم. بعد از سخن در باب حدود و ثغور معرفت و ساختار معرفت آمدیم به سر وقت منابع معرفت و از منابع پنج یا ششگانه معرفت هم به تفصیل چنان که دیدیم در چهار پنج جلسه اخیر سخن گفتیم و مؤلفه ها و مقومات هر یک از این منابع معرفت رو هم برشمردیم. اکنون به بحث از قلمرو معرفت بنا دارم بپردازم و توضیح بدهم که یک کسی که مخالف این سنخ بحث هاست، یعنی مخالف معرفتی این سنخ مباحث هست، چه میگوید، چه در چنته دارد و از چه منظری به این سنخ مباحث مینگرد و پاسخ بدیل یا موضع معرفت شناسان غیر شکاک در این باب چیست. این بحثی که خدمت شما عرضه میکنم در این دقایق و نوبت آتی انشاءالله از آن به قلمروی معرفت یاد شده در لیتریچر معرفت شناسی یا scope of knowledge. این یعنی چی؟ ملاحظه بکنید، میشه گفت که این پرسش وقتی طرح میشود که پرسش درستی هم هست که علل اصول مفروض شما این نباشه که انسان به همه آنچه که فکر میکند یا تصور میکند علل اصول میتواند علم و آگاهی و معرفت پیدا بکند. ما موجودات یا مخلوقات محدودی هستیم، finite creature به اصطلاح، و پاده محدودیت های معرفتی داریم. ما در آن نمیتوان تردیدی کرد. ما فی المثل شما مقایسه بکنید چه قوای جسمانیمون و چه درکیمون از محیط مثلا با فیل فرق میکنه، با خفاش متفاوته. پاره فرکانس ها هست که خفاش میگیره در هوا، در فضا، اما ما نمیگیریم. یا فیلی که ممکنه چند تن وزن داشته باشه یا خرسی که چند تن میتواند وزن داشته باشه، خب با ما فاصله داره، خیلی محدودیت های جسمانی ما بیشتره. البته از اون برم ما فرض بفرمایید که با پشه قابل قیاس نیستیم. الان یه حال این تفاوت ها و تنوعات وجود داره. میتوان از این با عنوان تعبیری که معرفت شناسان به کار میبرن Human Cognitive Limitations، این نقطه آغازین بحث در این باره، بدین معنا که ما هممون میتوانیم گواهی بدهیم که محدودیت های معرفتی داره این موجود دو پا بر روی این کره خاکی. خب اگر ما در جسممون چنان که توضیح دادم یا فرکانس هایی که در محیط پخش میشه با محدودیت های مواجهیم، سوالی که شکاکان یعنی کسانی که معتقدن ما علل اصول مشکل ساختاری داریم برای اینکه ادعای معرفتی بکنیم نسبت به امور در جهان پیرامون، سوالی که در انداخته می شود سوال اینه که آیا ما اساساً می توانیم همه چیز رو بدانیم؟ یا پاره محدودیت رو به توضیح که اشاره کردم ریزش میکنه، نه تنها در اینکه وزن متوسط یک انسان 80-90 کیلو نه 600 کیلو، نه تنها فرکانس هایی که میگیری یه محدوده مشخصی است و مثل خفاش نیست، بلکه خیلی از امور رو هم علل اصول نمیتونه بدانه به سبب پاره از همین کاگنیتیو لیمیتیشن ها که داره. خب از همینجا قدم بعدی رو برخی از کسانی که میکوشن به این پرسش پاسخ منفی بدهن، یعنی بگوین هیومن بینگ نمیتونه ادعا بکنه که سخنان معرفت بخشی در باب جهان پیرامون بگوید و ادعا بکنن، چنین کسانی از اینجا بحث رو پی میگیرن. اینا معتقدن که ما اگر بخوایم ادعای معرفت بخش در باب جهان پیرامون بکنیم، احتیاج به سرتنتی و یقین داریم. دقیق فرمودید، احتیاج به سرتنتی و یقین داریم و این یقین هم عرض میشود که به راحتی حالا توضیح میدهم مؤلفه این یقین چیست به توضیحی که خواهم گفت، و این یقین هم به راحتی در جهان پیرامون به دست نمیاد و ما نمیتوانیم به راحتی ادعای یقینی بکنیم، یعنی امری که دخل و تصرفی درش صورت نمیگیره، یعنی خطا ناپذیره، یعنی تجدید نظر ناپذیره، یعنی تردید ناپذیره. میگویند وقتی میشه از معرفت سخن گفت، شکاکان حرفشون اینه که ما یقین داشته باشیم. از همین گزاره ساده که 25 صندلی در این اتاق وجود دارد بگیرید تا اینکه اکنون آسمان ابریه، تا اینکه مثلا مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدیسی برابر با 180 درجه است. در واقع سخن اونها رو میشه اینچنین صورت بندی کرد که چون ما پاره محدودیت های امها نشدنی داریم، وقتی میتونیم ادعای معرفتی بکنیم که یه امری یقینی باشه، یعنی ما سرکنتی رو به اصطلاح یقین رو فراچنگ میاریم. به تعبیر فنی کلمه از نظر اونها سرکنتی پیریکویزیته، زید معرفته، prerequisite of knowledge. یعنی اگر شما بتونی از یقین سراغ بگیرید، اون وقت میتونی در وهله بعدی از معرفت سراغ بگیرید. دقت کردید؟ و چون نمیشه در عالم انسانی از یقین سراغ گرفت به راحتی، پس نتیجه اون این است که ما معرفت نداریم. یقینی که چند تا شرط باید داشته باشه چنان که توضیح دادم، یکی infallibility یعنی خطا ناپذیری، باید حتما آنچه که عبارت است از امر معرفت بخش یقینی باشه به این معنا، irreversibility یعنی تجدید نظر ناپذیری، اینم یکی دیگه از مؤلفه های یقین و معالن معرفت است، و یکی هم که چرا که توضیح دادم تردید ناپذیری، این دیوبیدیبیلیتی. تابیلیتی یکیش بله اینجوری، این دیوبیدیبیلیتی بله، یکی خطا ناپذیری این فالیبیلیتی، ایرریورسیبیلیتی یعنی تجدید نظر ناپذیری، و این دیوبیدیبیلیتی تبیلیتی تردید ناپذیری. معتقدن اگر این سه مؤلفه رو بشه سراغ گرفت در هر امری که ما ازش سخن میگوییم، اون وقت میشه گفت که یقین محصل شده، یقینی که پریکویزیت یا شرط لازم تکوان معرفت. ولی چون انسان محدودیت های معرفتی امها نشدنی داره و باید سپر بیاندازیم از این که این سه مؤلفه رو سراغ بگیریم، ما معالن و نهایتاً به معرفت نمیرسیم. خب البته شکاکیت مؤلفه های یا بگوییم ورژن های مختلفی داره، من نوبت آتی در این باب بیشتر صحبت میکنم، اما برای اینکه مراد خود رو از شکاکیت ابتداء روشن تر کرده باشم و بعد دو نوع از شکاکیت رو هم برشمرده باشم، ترجیح میدم که اونها رو هم ذکر بکنم و بعد بحث امروزمون رو ختم بکنیم و توضیحات تکمیلی و پاسخ به این سخنان شکاکان رو هم نوبت آتی بشنویم و خواهیم شنید از میشود متخصصان و معرفت شناسانی که همدلی ندارن. موضوع شکاکیت رو بذارید مطابق با آنچه که گفتم این چنین صورت بندی بکنیم.
The philosophical position that people cannot or at least do not have knowledge is skepticism.
یک موضع فلسفی که مردم نمی توانند یا دست کم معرفت ندارند می توان شکاکیت نامید. به شکاکیت و اسکپتیسیزم در لیترچر فلسفیکال اسکپتیسیزم هم گفته شده که مراد کم و بیش همینه. شکاکیت فلسفی همینه که عرض کردم. خب موضعی که افراد به سبب آنچه که آوردم نمی توانند معرفت داشته باشن، یعنی هر چقدر هم زور بزنن و تلاش بکنن نمیتوانن معرفت داشته باشن، آنچه که دارن فکر میکنن معرفته اما معرفت نیست. دو تلقی یا بگیم دو روایت از اسکپتیسیزم رو هم از سطح کلام از اتیکه باید تفکیک کرد که توضیحاتش میمونه برای نوبت آتی. یکی partial skepticism دیگری total یا global skepticism. بعضی از شکاک ها معتقدن که بالمره ما نمیتونیم معرفت داشته باشیم در هیچ حوزه و دیسیپلینی، یعنی من نه ناجع به اذهان دیگر میتونم معرفت داشته باشم other minds، نه در باب فیزیک نه در باب متافیزیک هیچ گونه ادعای معرفتی در باب آنچه که بیرون از منه حتی در باب خودم ادعای معرفتی درستی داشته باشم. و برخی دیگر از شکاک ها معتقدن نه، ما در برخی از قلمروها باید شکاک باشیم، مثلا در باب متافیزیک باید شکاک باشیم، در باب other minds یا اذهان دیگر نباید شکاک باشیم. برخی معتقدند که فقط معرفت تجربی معالن آنچه که موسوم است به معرفت تجربی معالن معرفت بخشه. برخی دیگه معتقدند که نه، فیل مثل راسیونالیزم از قضا فراورده ها یا بگیم تصورات فکری و بدیهی و درونی آغاز میکنه و از اینجا بنای معرفتی خود رو پی میگیره و نسبت به معرفت بخشی تجربه شکاکه، تجربه‌ای که بتواند قوام بخش معرفت باشه. پس ما پارشیال اسکپتیک ها یعنی شکاکان نسبی و توتال اسکپتیک ها و شکاکان عرض می شود که کلی رو میتونیم از یکدیگر تفکیک بکنیم و سراغ بگیریم. موضع شکاک ها رو هم فل جمله توضیح دادم خدمت شما و عنایتی که به محدودیت‌های معرفتی انسان دارن و حالا به توضیح که خواهیم دید تلاششون که مبنی بر این است که ما باید در فاز اول توضیح بدهیم که هیچ چیزی رو نمیشه به نحو موجهی باور کرد و بعد هم حالا به توضیح که نوبت آتی خواهم گفت حتی معتقدن که در وهله بعدی اگر هم ما چیزی رو به گونه موجهی باور میکنیم این لزوماً این باورهای موجه معرفت بخش نیستن، چرا که امری که بخواهد معرفت بخش باشد علاوه بر این که باید باور موجه باشد باید باور موجه صادق هم باشد، اما صدق رو بسیار 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 سخت میشه در جهان پیرامون سراغ گرفت و به این معنا شکاکی در میپیچه با مدعای معرفت شناسانی که قائلن ما به نحوی از آنها میتوانیم به نحو معرفت بخشی درباره اموری که در جهان واقع شده اند سخن بگوییم. و اشاره کردم به گلوبال یا توتال اسکپتیسیزم، البته تو لیترچر به اکستریم اسکپتیسیزم هم از این تلقی یاد شده است، یعنی شکاکیت افراطی برخی همین رو گفتن که حالا نوبت آتی بیشتر در این باب توضیح میدم. پس اولا من کوشیدم در تتمه بحث امروزمون در باب شکاکیت تلقی رایج از شکاکیت رو توضیح بدم که از کجا آغاز میکنن شکاکان با محدودیت هایی که معرفت انسانی داره و بعد سراغ گرفتن از یقین به عنوان شرط لازم پیدای معرفت که سه معرفتش رو که این فالیبیلیتی، ایرورسیبیلیتی و این بیتیبیلیتی باشه رو یاد کردم و توضیح دادم و گفتم چون چنین امری محال است و نمیشه اون رو سراغ گرفت، معتقدم که ما معرفت نداریم و بعد دو تلقی از معرفت رو که پارشال اسکپتیسیزم باشه و توتال اسکپتیسیزم باشه رو از یکدیگر تحقیق کردم و اشاره کردم در انتهای عرایزم که میشه گفت که پروژه شکاک دو تا مرحله داره. یکی این که هیچ چیزی رو نمیشه به گونه موجهی باور کرد، یعنی تأکیدشون برای جاستیفیکیشن به اصطلاح. در وهله دوم این که حتی اگر به گونه موجهی امر رو باور بکنیم، نباید فکر کنیم که اون باور موجه لزوماً معرفت بخشه. چرا که برای اینکه امری معرفت بخش باشه یا باور موجه بخواد معرفت بخش باشه، باید صادق هم باشه. و ما به راحتی نمیتوانیم صدق رو در جهان پیرامون سراغ بگیریم. یک نکته تاریخی هم بگویم به لحاظ تاریخ فلسفه و بحثمون رو اینجا ختم بکنیم. رنه دکارت فیلسوف مشهور فرانسوی از قضا وقتی که بحث و فحص فلسفی خود رو در کتاب تأملات آغاز کرد، در مقام پاسخ به شکاکان بود و در تعامل با شکاکان بحث و فحث خود رو در انداخت. او به یه معنا اتفاقا از یقینی یاد می کرد، به این معنا مفهوم clear and distinct ideas یا ایده های روشن و واضح رو احتمالا دوستان شنیدن و شک دستوری یا بگیم شک روشمند methodological doubt در نظام فلسفی دکارت، یکی شک روشمند و دومی clear and distinct ideas که تماماً صفقه معرفت شناسانه دارن در نظام فلسفی کانت. او از در نظام فلسفی دکارت. او از قضا در مقام پاسخ به شکاکان این مباحث خود رو تقریر کرد و چنان که میدانید گفت اگر من در همه آنچه که علل ادعا میدانم بتوانم شک بکنم و این سیبهای لکه‌دار رو از سبد سیب خالی بکنم و دور بیاندازم، سبد سیب متافوری از نظام معرفتی بود، در این که اندیشنده‌ای هست که داره فکر میکنه و به همین امور میاندیشد، نمیتوانم شک بکنم. و اون شک روشمند رو تا انتهای خود اگر پیش ببرم، سر از اینجا در میآورم که یک من اندیشنده‌ای، یک سوژه‌ای هست که داره میاندیشه به این امور. و اون تعبیر مشهور او که در زبان لاتین هم به کوگیتو موسوم است، یعنی من می اندیشم پس هستم، کوگیتوی دکارتی یا سوبژکتیویسم دکارتی از همینجا سر برآورده است. یعنی دکارت در مقام تعامل و انتقاد نقد موضع شکاکان گام برداشت و البته او از نوعی هم یقین میشه گفت سراغ گرفت دیگه، یعنی در این که یه سوژه‌ای هست که می اندیشه، در این که این سوژه clear and distinct ideas داره، خب در اینا دیگه تردید نکرد و مبتنی بر اون البته بحث خود رو پیش برد و تصورات رو از می شود که به قول او ideas رو اگر تصور ترجمه بکنیم clear and distinct ideas، ایده های واضح و متمایز رو سراغ گرفت و از می شود در انداخت. تأملات دکارتی به این معنی یه پاسخ به شکاکیت زمان است، شکاکیتی که چنان که دیدیم میتونه پارشیال باشه، میتونه توتال باشه و بالمره نظام معرفتی رو هدف گرفته است. بله، نوعی سرتنتی رو دکارت و برخی از کسانی که به هر حال شکاک نبودن در دستور کار خود قرار داده اند. اما نوبت آتی خواهیم دید که پاسخ معرفت شناسان به شکاکان، معرفت شناسانی که قائلن به معرفت بشری به نحوی از آنها، معتقدن که لزومی نداره ما یقین رو به مسابقه پریکویزیت element در نظر بیاوریم و بگوییم که معرفت مبتنی بر این است. دکارت هم که از شکاکیت مینالید یا در مقام نقد اون سخن میگفت و تفلسف میکرد، خب میشه با اون مخالف بود البته، اما معنیشی نیست که شما اگر مخالف دکارت بودی لزوما شکاک باشی. میشه شکاکیت او رو نقد کرد چون که در جلسات پیشین هم به مناسبت دیگری گفتم، ویتگنشتاین در کتاب Uncertainty، در کتاب در باب یقین که تأملات فلسفی او در باب مقوله Certainty و یقین است، خب نوعی به نحو غیر مستقیم نقد دکارت هم میکنه، هم نقد مور میکنه، اون رو صراحتاً مور رو نقد میکنه و رهزنی های زبان رو متذکر میشه و مخاطب رو از این حیث متفتن میسازد که ما باید در تفلسف توجهی به رهزنی های زبان داشته باشیم. به نوعی میشه گفتون سوبژکتیویسم دکارتی رو هم نقد میکنه، یعنی استدلالی که دکارت میگفت که من میاندیشم پس هستم و از من اندیشنده وجود رو به نوعی میخواد استنتاج بکنه، او میگوید که این نوعی از میشود مصادره به مطلوبه، که فکر میکنم استدلالی و هم استدلال موجهیه، هم در نقد مور هم در نقد دکارت استدلال ویتگنشتاین رو میگم. اما ویتگنشتاین شکاک نبود، یعنی شما در باب یقین هیچ وقت پروژه فلسفی شکاکانه رو سراغ نمیگیرید. آنچه که میخوام اجالتا نتیجه بگیرم تا هفته آتی بحث رو تکمیل بکنیم این است که میشه با شکاکان مخالف بود اما در این حال قائل به سرتنتی نبود برای در انداختن نظام معرفتی. میشه با فیلسوفی مثل دکارت که از سرتنتی سراغ میگرفت و مخالف بود اما لزوما در نقلتی در وادی شکاکیه. اما به هر حال نکته انتهایی که شایان توجه است و فیلمثل این امر ما در فیلسوفان مسلمان کمتر میبینیم همین پرسش محوری است، تأکید بر محدودیت های امهان نشدنی قوه عاقله و قوای معرفتی ما. شما اگر آثار فیلسوفان مسلمان رو از این حیث ببینید این پرسش مقدر کمتر طرح شده، یعنی تو گویی که ما حد و مرزی در تعامل معرفتی با جهان پیرامون نداریم، تو گویی که با دندان عقل میشه هر لقمه‌ای رو جدید، هر چیزی رو فراچنگ آورد. این مفروض نانوشته و احیانا نوشته چه فیلسوفان مسلمان چه پاری از فیلسوفان اسکولاستیک بوده در مغرب زمین. محدودیت‌های عقل، حدود و سغور قوه عاقله، اینا مد نظر فیلسوفان ما نبوده است. اگر کانت به این معنا پروژه نقد عقل محض خود رو اختصاص میده به برشمردن پاره از شروطی که اساساً معرفت ما به جهان پیرامون رو امکان پذیر میکنه، در دل این پروژه نوعی محدودیت های امهان نشدنی قوه عقل مندرجه. من توفیق داشتم در 14 جلسه به تفصیل فلسفه کانت رو توضیح دادم در همین بنیاد سهروردی و گفتم که احتمالاً تحت تأثیر فرهنگ و خصوصاً برکشیده شدن علم تجربی زمانه و دیالوگ با پاره‌ای از کسانی که هم عصر کانت بوده اند، هم از دیالوگ‌های مکتوب و حشرونش رو با آثارشون یا احیاناً گفتگوهای که او داشته است، به این مسئله او تفتون یافته بود که ما از عقل محض یا عقل ناب دیگه نمیتونیم سخن بگیم، از محدودیت‌های قوه عقله باید سراغ بگیریم. و در حین اینکه شکاک نیستیم، ببینید همه این مسئله اینجاست، در حین اینکه شکاک نیستیم نباید فکر کنیم این عقل هیچ محدودیتی نداره و قوه عقله حد و مرزی نمی‌شناسه. این مفروض نانوشته حکمای پیشین بوده، اهم از مسلمان و غیر مسلمان. و کانت در حالی که شکاک نبود اما در این حال برخلاف دکارت از یقین هم سراغ نمی‌گرفت، از حدود و سغور یا به تعبیر دقیق‌تر محدودیت هایی که امکان پذیر میکنه معرفت ما نسبت به جهان پیرامون رو سراغ میگیره. یعنی علل اصول میشد یک جهان ممکنی رو فرض کرد که در آن انقدر شرایط زیاد بود، یعنی شرایط محدود کننده، که معرفتی هم صورت نمیگیره. این به نظرم بصیرت خیلی خوبیه که کسی مثل من که شکاک نیست و به هر حال به معرفت در قلمروهای مختلف باور داره و نه توتال اسکپتیک نه پارشل اسکپتیک، فکر میکنم که به این معنا این بصیرت رو میشه از شکاکان گرفت و باور داشت که باور کرد که human cognitive limitations مهمه لحاظ شدنش. و در این حال چنان که خواهیم دید البته سرتنتی میتونه پرریکویزیت نالج نباشه.
خب ببخشید من عرایزم به درازا انجامید.
از توجه دوستان سپاسگزارم. دیدیم آنچه که عبارت بود از تتمه بحث در باب تستیمونی و همچنین منبع معرفتی مموری به طور کامل و ملاحظات من در باب اسکپتیسیزم و شکاکیت که ناظر به قلمروی معرفت است،
با توضیحاتی که تفصیلا آمد، انشاءالله نوبت آتی این بحث رو جمع‌بندی میکنیم و نکات تکمیلی در باب شکاکیت و نسبتش با معرفت رو خواهیم دید. منتظر احیانا ملاحظات و نکته سنجی های دوستان در این باب هستم. بسلام.
سوال اول من در مورد وحیه. وحی چه نوع منبع معرفتی برای پیامبره و چه نوع منبع معرفتی برای پیروان پیامبر؟ از این جهت مشخص بکنید از بین این منابع. سوال دوم هم در مورد بعضی از اطلاعات، بعضی از آگاهی و اطلاعاتی که تو این موارد کاتگورایز نشد و میخوام ببینم آیا اینا جزء معارف و اطلاعات ما هستن یا نه. مثلا بعضی از بیولوژیست ها از نوعی تجربیات نوعی یا اطلاعات نوعی حرف میزنند، یا بعضی از سایکولوژیست ها از ضمیر ناخودآگاه جمعی و فردی، از اطلاعاتی در ضمیر ناخودآگاه صحبت میکنند. این نوع مفاهیم که به نوعی اسم اطلاعات روش گذاشته شده و یه نوع اطلاع و آگاهیه، اینها جز تو این تقسیم بندی های معرفت شناسان جایگاهی دارن یا نه؟ اینا مسائل سایکولوژیکن اصلا در این کاتگوریس ها جایی نمیگیرن؟ چه موضعی داریشون نسبت به اینا؟
بله، ممنونم از هر دو نکته که طرح کردید. در باب وحی، بله، در لیترچر معرفت شناسی به وحی به مثابه یک منبع معرفتی مستقل نگاه نشده. سرش هم اینه که این منابع معرفتی که از آن سخن به میان آمد به نحو اجماعی در میان آدمیان بروز و ظهور یافته و میشه عموم آدمیان از اونها بهره‌مند دانست. یعنی انسان‌های متعارفی که از درون نگری عرض می‌شود تجربه حسی و دیگر منابع معرفتی بهره می‌برند. اما وحی علل ادعا به افراد مشخص و معینی در طول تاریخ نازل شده است، علل ادعای دینداران. از منظر دینداران بپرسید، خب وحی منبع معرفتی مستقله که حالا معرفت شناسان از اون سخن به میان نیاورده باشن باکی نیست، به نحو مستقل یه منبع معرفتی است و خدا توسط پیامبران با اونها سخن گفته. از منظر معرفت شناختی بخواید بدان بپردازید، یعنی بحث احیانا فنی معرفت شناختی بکنید، چنان که برخی از معرفت شناسان دیندار مثل آلستون و پلانتینگو در سنت مسیحیت این کارو کرده اند، در میان ما هم برخی تلاش کردند که از این سنخ اپروچ ها به مقوله وحی کرده باشن، اما چون همچنان در قالب یک نظریه یا بحث شسته رفته چنان که من میفهمم عرضه نشده، حالا من نام نمیبرم. اونا خب معتقدن آلسون و پلانتینگا که چون نوعی تناظر میان ادراک وحیانی یا باشه تجربه وحیانی و تجربه حسی برقرار میکنن، نوعی تناظر، معتقدن که میتوان با عنایت به پرسپشن در باب تجربه وحیانی به نوعی سخن گفت که این ادراک وحیانی نوع خاصی از ادراک حسیه و در این باب از تناظر و نسبت میان تجربه حسی و تجربه وحیانی سخن گفتن در آثار خود. این بحث معرفت شناختیه و توجه هم دارید اینجا بحث ما الان فلسفی معرفت شناختی، چون اگر بحثتون الهیاتی یا به اصطلاح افسون بر الهیاتی درون دینی باشه، خب
معتقدند دینداران که پیامبر رسول صادق و مصدق بوده و خب الهیدانان به نحوی بحث رو تقریر میکنن، دینداران متعارف هم به نحوی. اما اگر بخواید بیرون از این دو قلم رو بحث فلسفی معرفت شناختی بکنید، البته که وحی در اعداد منابع معرفتی شناخته شده قلمداد نگشته، برخی کوشیدن که سیل این منابع تقریر بکنن بحث رو. من یادم جان هیکم که در قید حیات بود و من توفیق داشتم بارها با ایشون در انگلستان گفتگو بکنم و دیدار داشته باشیم، یادمه که به قصه تجربه دینی خیلی بها میداد و سعی میکرد که به هر حال چه بحث از امر متعالی رو یعنی ترانسندنس رو به روایت ادیان و چه بحث از وحی رو مشخصاً، خیلی این مباحث رو بارش رو به دوش هویت معرفت شناختی تجارب دینی بنهد و باور داشت که ریلیجیس اکسپریانس هویت معرفت شناختی داره و میشه به نفع معقول و موجهی از آن دفاع کرد. و البته رأی او در باب وحی خب آن ارتودکس هم بود و همین سبب هم او که سابقه کشیش بودن داشت خب دیگه بعد از مدتی از اونجا فاصله گرفت و دیگه شخصا در کسوت یک اسکالر کار میکرد، دیگه به کلیسا یعنی در کسوت کشیش دیگه سالها بود که فعالیت نداشت، یعنی اونا نمیپسندیدن مواضع او رو، هیچ نمیپسندیدن. ولی میشه این چنین بحث رو به لازم معرفت شناختی صورت بندی کرد. در باب پرسش دومتون، حقیقتش باید خود بیشتر تأمل بکنم، اما اجمالاً آنچه که ذکر میکنم اینه، این درنگ من بدین سببه که تلقی که خود امثال فروید و یونگ یا حالا در دوران معاصر کسی مثل اروین یالوم از روانکاوی، حالا چون شما مشخصاً راجع به روانکاوی اینا سخن گفتی تا جایی که من میدانم دارند، خب به مدد تعاملی که با بیمار میکنن و متدهای مختلفی که به کار میگیرند که پیشینه فرد رو دریابند و آنچه که حتی بر خود او مکشوف نیست رو از طریق این گفتگوها استخراج بکنن از درون او یا فرایاد آورند او را، اگر بخوایم مطابق با بحثی که در این جلسات کردیم اون تلقی رو صورت بندی بکنیم، خب مبتنیست بر درون نگری و البته تستیمونی، ولی تستیمونی یعنی به این معنا که خب نه گواهی، اونا که آنچه که اونها میگن مبتنی بر درون نگری است، اما میخوام بگم این چنین یعنی بحث رو بعد صورت بندی کرد که خب کسانی که در این اسکول کار میکنند یعنی متخصص روانکاوی هستند، خب یک سری تئوری ها هست که اونها رو تلقی و قبول کرده اند و بعد به مدد اون تئوری ها آنچه که از بیماران خود میبینند و میشنوند رو اون وقت ارزیابی میکنند و تجزیه و تحلیل میکنند. پس هم اون تئوری هایی است که در دیسیپلین روانکاوی و احیانا روانپزشکی خوانده اند و مد نظر قرار دادند و بعد البته دیالوگی است که با بیمار میکنند و واکاوی احوال او و آنچه که سید میکنند عبارت است از فراورده های درون نگرانه، یعنی مبتنی بر اینتراسپکشنه. حالا چه شما روان پزشک باشید چه روان کاو یا روان شناس، حالا بیشتر الان من فکر کنم بیشتر منظور شما هم روان کاو و روان شناس بود، به همین سبب هم حالا از روان پزشکی اگر فاصله بگیریم، خب در باب روان کاوی و روان شناسی به هر حال برخی ها که انگشت اتهام رو به سمت اونها خصوصا در دههای پیشین برده بودن، یکیش هم همین بود، مثلا پاپر میدونید روانکاوی فروید اینا رو میگفت اینا ابطال ناپذیرن و به اونها روی خوش نشون نمیداد به عنوان یه فیلسوف. اما خب به هر حال امروزه دیگه دیسیپلین شده، یعنی متخصصانی داره روانکاوی در اروپا، در امریکای شمالی، در خاورمیانه کشور خود ما، و به این معنی اگر شما در دل این دیسیپلین بخواید پیش برید، بله هم تستیمونی یعنی تئوری هایی که گفته شده و تلقی به قبول گشته و بعد اون مریض که به اصطلاح روانکاو با او صحبت میکند اون مبتنی بر درون نگری اوست، یعنی میکوشه با تکنیک هایی که
دارد و مهارتی که کسب کرده به استنتاق درآورد بیمار خود رو، و بعد در این تعامل و روند آیند به هر حال مشکل او رو بشناسد و بعدم چاره کند. به این معناست، یعنی مطابق با آنچه که در این دیسیپلین ها دیده میشه، شما ذیل این دو منبع معرفتی میتوانید اون رو قلم داد بکنید، به شرطی که اشاره کردم علل اصول این امر رو معرفت بخش بدانید، که امروزه دیگه مخالفت کردن با این هم کار غریبی است، چون دیگه یه دیسیپلین شده، میدونید دیگه هویت جمعی و جاری داره، دیگه این همه ما روانکاو داریم، این همه روانشناس داریم، حالا فلانی یا بهمانی با اونها مخالفت بکنند یا کرده باشند، دیگه روانکاوی الان یک دیسیپلینه، خیلی متخصص این حوزه‌اند و به حال افرادی که اعتماد دارن به روانکاوان پیش اونها میرن. به این معنا اگر شما این رو معرفت بخش بدانید، که قاعدتا باید بدانید، مبتنی بر این دو منبع معرفتی است، مگر کسانی که خب آرش رو با جاش اصلا قبول ندارند و خب حالا از نظر اونها این هیچ ارزش معرفت بخشی نداره. بله، بفهمید.
من
ظاهرا
یکی دو جا
بسید
کردم، من بودم دقیقا اون جلساتی که بیشتر الان من بودم در مورد امروش بود، منتها نمیخوام برگردم به گذشته وقتی شما بگید، منتها یه نکته رو فرمودید به ذهنم اومد که ظاهرا بعضی ها متمایز، یعنی معتقد به تمایز عقل و شهود نیستن با اون تعریفی که شما مطمئن داشتید، درست هست؟
نه که قائل به تمایز عقل و شهود نباشن، یعنی توضیح دادم که تفاوت میان عقل و شهود قائلند، به این معنا که شهود رو همون معرفت غیر استنتاجی میدانن، یا بگیم فراورده های شهود رو، فراورده های منبع معرفتی رو فراورده های غیر استنتاجی و نان اینفرنشیال میدانن. در باب عقل معتقدن که خب این منبع میتواند شامل فراورده های استنتاجی هم بشود، یعنی ما عقل استنتاجی هم داریم. وقتی از عقل سخن میگن مرادشون عقلی که خب کار دیداکشن هم میکنه، یعنی استنتاج هم میکنه، فعالیت های دیگر هم میکنه، اما شهود در ما نحن و فیه کارش و فراوردش غیر استنتاجی و نان اینفرنشیاله. به این معنی، یعنی هم ما از قوه عاقله خب مدد میگیریم، اما اونی که من به تفصیل در باب شهود سخن گفتم و به داستان‌های مثنوی هم نوبت پیشین اشاره کردم، امروزم یعنی اون رو به تفصیل به بحث گذاشتم، امروزم اشاره ای رفت، همون معرفت غیر استنتاجیه، نان اینفرنشیال نالج، که اون میشه شهود یا اینتویشن. اما عقل یا ریزن رو هم، حالا برخی وقتی میگن ریزن اعم از شهود و عقل سخن میگویند، برخی معتقدن که خب عقل رو ما میتونیم حیثیات مختلفش رو از یکدیگر تفکیک بکنیم و عقل فقط معرفت شهودی و غیر استنتاجی نداره، که درست هم است، عقل استنتاج هم میکنه، فقط اینتویت نمیکنه، دیدیوس یا عرض میشود استنتاج هم میکنه و فعالیت های مختلفی داره، که این فعالیت ها به توضیحی که در این جلسات هم به تفصیل آوردم از تجربه حسی یا ادراک حسی و درونگری متمایزه، اگر این رو اون کار رو انجام میداد که دیگه یک منبع معرفتی مستقلی نبود. به این معنا بله، این رو در اعداد منابع معرفتی به توضیحی که آوردم قرار میدهن. این که این نکته رو در ابتدای مباحث امروز ذکر کردم از اون جهت بود که برخی از دوستان چنان که آوردم از پنج منبعی یا شش منبعی بودن منابع معرفت پرسیدن، که پاسخ من معطوف به اون پرسش مقدر بود. بفهمید
آقای دکتر، در بحث منبع معرفت که حافظه، چون مدیا توسط من نوعی انسان برنامه ریزی میشه و دارای داده میشود و اندل لزوم توسط من مورد استفاده قرار میگیرد، آیا مدیا هم میشه به عنوان منبع معرفتی از جنس حافظه دونه؟
یه خود بیشتر توضیح میدید نظرتون راجع مدیا؟
هوش مصنوعی مفرد مشخصا، هوش مصنوعی توسط من نوع انسان دارای محفوظات من به اون منتقل میشه، بعد نوع دیگری از من، شخص دیگری اونو در شروع کنه از اون استفاده کردن، از داده هایی که من دادم،
فلش
مموز مشخص، آیا اون هم در واقع یک نوع حافظه است دیگه، حافظه ای که از من انسان تغذیه شده، اون هم میتونه از جنس حافظه منبع معرفتی حافظه باشه؟
بله، یعنی به این معنا، حالا این دوستمون که اشاره کردن آی دکتر به فلش مموری، آره، یعنی بگید حالا به اصطلاح پورتابل مموریه، یعنی حافظه‌ای که سیاره به اصطلاح. به این معنا آره میتونه باشه، چون نقش پرزرواتیوش مهمه دیگه، به این معنا گفتن. فقط البته توجه دارید که اینگونه بگم، حافظه گفتیم چند کار میکنه دیگه، یعنی هم نگه دارنده است هم به یاد آوردنه. و اون به یاد آوردن رو البته خب یعنی یه انسان باید با او انجام بده دیگه. آره سر، آره یعنی اون در حالت متعارف حافظه رو که همه ما داریم، من و شما داریم، خب در حالت متعارف این رو ریکال کردن رو خود ما انجام میدیم به نحو غیر مکانیکی، یعنی خودمونیم. اونجا خب از حافظه باید به اصطلاح فلش استفاده کرد. بله میتونه نوعی حافظه باشه، چون اون نقش پرزرواتیو و نگهدارنده بودنش لحاظ شده و اون بحث امر مهمی هم هست. بله بله نه درسته، بله به این معنی.
فرمودی به دو کسی و در اون دیگری تولید کننده هستن، تولید کننده معرفت هستن.
بله
عقل چی؟ عقل هم تولید کننده هست.
خودتون چی فکر میکنی؟ سوال خیلی خوبیه. یعنی چهار تا منبع رو که
بله گفتید که
بحث کردیم،
خب عقل رو نگفتیم.
عقل استنتاجی تولید کننده هست. یه مثالش رو طور در کشف قوانین سقوط اجسام، این درسته که بعضی ها فکر میکنن که قوانین سقوط اجسام که اجسام با اجرام مختلفی در زمانهای مساوی سقوط میکنن، صورت سقوط مساوی دارن، بعضی ها فکر میکنن این از آزمایش گالیله روی برج پیزا در واقع سنتز شده، ولی میدونیم این شرایط باید در شرایط خلأ باشه و همچه شرایطی قابل مهیا کردن نبود. اونجوری که این کشف شد این یه قاعده عقلانی استنتاجی بود، به این صورت که عقلا ما میدونیم که یک جرمی که داره سقوط میکنه داره اجزاییه و عقلا میدونیم اجزایی که با تمام اجزا با یک سرعت مساوی سقوط میکنن و عقلا میدونیم اگر یک جرم بعد یه آزمایش در واقع ذهنی انجام میدیم، میگیم که اگر این یک جرمی در حال سقوط باشه و در هنگام سقوط این جرم به چند تیکه تبدیل بشه، با توجه به این که قبلا استنتاج کرده بودیم که هر جزئی با سرعت باقی اجزا داره سقوط میکنه و اینا جرم های مختلفی داشته باشن، چون قبلا همه به یک جرم بودن همه با هم سقوط میکنه و نتیجه میگیریم که با جرم‌های مختلفی میشه با سرعت مساوی سقوط کرد. در واقع هیچ وقت این عمل در خلأ انجام نشد، ولی به صورت عقلی و استنتاجی این قانون کشف شد، پس یه معرفتی تولید شد. از نظر من حداقل عقل استنتاجی یک منبع تولید کننده معرفت سابقش هم دار، یا قوانین مربوط به حرکت اجرام با سرعت نور که میگن اگر جرمی بتونه با جسم با سرعت نور حرکت بکنه، جرم بی‌نهایت داره، هیچ وقت هیچ جرمی با سرعت نور تا این لحظه حرکت نکرده، این نتیجه استنتاج از بعضی از قواعد این با اینتویشن هم که
فرقی نه فرضی است،
نه همه چیز فرضی است.
پس باور ساده
علم قاعدتاً فرضی است.
بسیاری از استنتاجات که در فضای کوانتایی انجام شده، چیزی که بور گفته یا آینشتین گفته، 5 ساله 4 ساله دارد بخش کوچکی از اونها در اون شتاب دهنده سوئیس به بوته آزمایش گذاشته میشه. در 80 سال گذشته همه در فضای عقل استنتاجی به اثبات رسیده که در موردش صحبت شده و نتیجه گیری شده.
فرضیه معرفته.
ولی در 3-4 سال اخیر بعدش به بوته آزمایش گذاشته شده. همون جواب معرفته.
بله، عرض می شود که ممنون از نکاتی که دوستان گفتن. به این معنا بگیم که فرضیه هم یا حالا هر آنچه که در علوم تجربی آمده است یا نه همه ی آنچه که به نحو اغلبی آنچه که همچنان تنتیتیو یعنی اجالیه، مادامی که موجهن، چنان که خب در این جلسات هم مفصلا گفته ایم دیگه، یعنی می توانیم جستیفیکیشنی له اونها اقامه بکنیم، معرفت بخشند، چون قصه پروف نیست، یعنی مطابق با بحثایی که ما کرده ایم هر چه که به این معنا موجه کننده باشه به مثابه دلیل معرفتی اقامه شود، میتواند معالا معرفت بخش به حساب بیاد. راجع به عقل، حالا تو که دوستان هم گفتن، من اینجوری بگم به شما مختصرا، ببینید حتی اینتویشن که ما ازش سخن گفتیم، که خب مثالهایی که زدیم همه مثالهایی بود که شخص به هر حال به نحو پیشینی و غیر تجربی توضیح دادیم دیگه، یادتون هست اون اگر فرزان یا نمیدونم نیلوفر از فریبا قد بلندتر باشد، فریبا از نیلوفر قد کوتاه‌تر است، و مثالهای دیگری که زدیم همه غیر تجربی و غیر استنتاجی بوده. حالا من این چیز دیگر رو میخوام اضافه بکنم. ببینید برخی این سایت هایی که در تاریخ علم خصوصا رخ داده، یعنی کشف هایی که شخص به اونها رسیده، یعنی اون آنی که کلیک کرده یک دفعه ذهن اون دانشمند، مثلا آنی که نیوتن رو رسوند به فرض بفرمایید که کشف قانون جاذبه، میدونید، یا بعدن حالا مکانیک نیوتونی که نگاشته شد، یا از علم شیمی مثال بزنم که خب برهی به جد و به تفصیل اون رو میخواندیم، در یکی از کلاس‌های دیگر رو هم به مناسبتی دیگری مثال رو زدم تو همین سلسله جلسات اگر اشتباه نکنم. ببینید میدونید دیگه، خب ککوله این فرمول بنزن رو که 3-6 ها شیشه با پاره از شواهد تجربی به دست آورده بود، این 3-6-6، اما ساختمان رو نمیتونست ترسیم بکنه. خب چون درکی از حلقوی بودن این زنجیره ها و اتصال اتم های کربن به یکدیگر نداشتن شیمیستا، تا اینکه نوشتن در خواب او یک نوبت دید که چند تا مار اینجوری در یکدیگر فرو رفتند و این ارتباطشون هم به یکدیگر انگار به مثابه یک مجموعه متصله و هم در هم فرو رفتند، و بعد بود که او متفتن بدین معنا شد که میشه به نحو دیگری هم از اتصال این اتم‌های کربن به یکدیگر سراغ گیره و اون حلقات یا اون به اصطلاح پیوندهای دوتایی شکل گیری که در حین اینکه دوتایی هم مخ بستم هستن، که مخ فرض بفهم فرمول 3-6-6 که به صورت بنزن بود و کشف کرد. ببینید همه اینها و نسبتش با تجربه، همه بحثایی که کردیم تا کنون سر جاش، یه آنی رخ میده به اصطلاح این فلش به قول انگلیسی ها. یه امری که یه آنیه، یه گشتالت سویچیه که رخ میده، و این خب یه چیزی کانتریبیوت میکنه و این فرق میکنه با آنچه که حافظه یا تستیمونی متکفل توضیح آنه. و بعد حالا عقل استنتاجی هم که دوستان گفتم، من فکر میکنم به این معنا، البته در حین این که خب خیلی از اون شهودهایی هم که ما داریم مثل گزاره‌های شهودی که مثال زدم از این سنخ نیستن، خیلی هاشم واقعا چیزی به این معنا تولید نمیشه، اما کاری از کارهایی که عقل ما میکنه، اما در این مثال‌هایی که زدم یا مثالی که دوستان زدن یه چیزی داره جنریت میشه و اون اتفاقی که میفته، ببینید درسته که ککوله مثال حالا بزنم، خب خیلی از اون توضیحات بعداً میدونید تفسیرهای تجربی داشت که مؤید اومده، اما اون آنی که اتفاق افتاد و ذهن او متوجه به این شد که میشه اینگونه نگاه، اون گشتال سویچ مفهوم بهتری است از این حیث، اون اتفاق بعدن خب یه چیزی رو کانتریبیوت میکنه و جنریت میکنه. به این معنا فکر میکنم میشه جنراتیو حساب کردیم من برای معرفتی. خب از توجه دوستان و مشارکتشون در بحث سپاسگزارم. جلسه آتی که هفته بعد برگزار می شود تتمه بحث از شکاکیت رو پی خواهیم گرفت.